بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه گروه 8 خواستار اتخاذ تدابیر قاطع علیه برنامه هسته‌ای ایران می شوند. دیپلمات روبوده شده ایرانی در پاکستان آزاد شد. حزب حاکم ترکیه پیشنویس اصلاح قانون اساسی این کشور را به پارلمان ارائه کرد. ساعت 19 امروز سه‌شنبه 10 فروردین ماه 1389 خورشیدی برابر با 30 ماه مارس سال 2010 میلادی است. صدای رادیو فردا و مجله شامگاهی ما را میشنوید. الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا میزبانی شما را عهده داریم. به شما عصر بخیر و خوش آمد میگوییم و در این روز دهم از سال نوپای 89 براتون سالی پر از تندرستی و سربلندی آرزو میکنیم. اجازه بدید این مجله رو هم با خبرها آغاز کنیم از هانا کاویانی.
با سلام. وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در دومین روز نشست خود در کبک کانادا خواستار اتخاذ تدابیر قاطع و مناسب علیه برنامه هسته‌ای ایران خواهند شد. در پیشنویس بیانیه‌ای که به خبرگزاری‌ها داده شده همچنین آمده است که درهای مذاکره با ایران همچنان باز است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای میگوید حشمت الله عطارزاده دیپلمات ایرانی به گروگان گرفته شده در پاکستان آزاد شده است. در این اطلاعیه آمده است که حشمت الله عطارزاده را ماموران ایرانی در جریان عملیات پیچیده اطلاعاتی آزاد کردند و به ایران آوردند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه اجلاس سران عرب در لیبی را در مورد جزایر سگانه خلیج فارس طرح ادعاهای واهی و مداخله در امور داخلی ایران خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر گفت که جزایر تن به کوچک، تن به بزرگ و ابو موسی به ایران تعلق دارد و تنها سوء تفاهمی بر سر جزیره ابو موسی وجود دارد که از طریق گفتگوی دو جانبه قابل حل است. سازمان عفو بین الملل می گوید مجازات مرگ به جز کشورهایی که همچنان بر این شیوه اصرار دارند تدریجا در حال منسوخ شدن است. بر اساس گزارش این سازمان سال گذشته هیچ کس در اروپا اعدام نشد. همچنین در میان جمهوری های سابق اتحاد شوروی، روسیه و اوکراین در طی 10 سال گذشته از اجرای مجازات اعدام خودداری کردند، اما در همین مدت 130 نفر در کشورهای بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان اعدام شدند. عفو بین الملل همچنین از دولت چین خواست است تا تعداد واقعی اعدام شدگان را منتشر کند. این سازمان معتقد است تعداد اعدام‌های بسیار بیشتر از رقمی است که دولت چین منتشر می‌کند. عفو بین‌الملل شمار اعدام شدگان در ایران در سال 2009 میلادی را 387 نفر اعلام کرده است. دولت روسیه امروز را به یاد قربانیان انفجارهای انتحاری روز دوشنبه روز عزای ملی اعلام کرده است. مقام‌های روسیه آخرین آمار کشته شدگان را 39 نفر و مجروحان را 60 تن اعلام کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای صبح روز دوشنبه در دو ایستگاه مترو مسکو را بر عهده نگرفته است، اما مسئولان امنیتی روسیه دو زن را که به گفته آنها احتمالاً اهل شمال قفقاز بودند، عاملان انفجارها معرفی کردند. حزب عدالت و توسعه حزب حاکم در ترکیه پیشنویس اصلاح قانون اساسی را به مجلس این کشور ارائه کرد. به گفته این حزب، این اصلاحات موجب دموکراتیک تر شدن قانون اساسی و تقویت موضع این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا می شود. احتمال می رود پارلمان ترکیه تا چند روز آینده این طرح را به رأی بگذارد، اما از آنجایی که به نظر نمی رسد این پیشنویس بتواند به راحتی به تصویب برسد، احتمال دارد که دولت آن را در چند ماه آینده به همه پرسی بگذارد.
سپاسگزارم. خبرها را از هانا کاویانی میشنیدیم و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کرده ایم. نشانه هایی از انعطاف و نرمش چین در راستای پذیرش تحریم های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی. موفقیت بزرگ برای سیاست های آمریکا در قبال ایران. از سفر رئیس جمهوری فرانسه به آمریکا خواهیم شنید. مقاله تحلیلی سفیر اسبق بریتانیا در تهران با سر ریچارد دالتون گفتگو کرده ایم. بازی های تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا و برنامه محبوب صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. همزمان با تلاش وزیر خارجه آمریکا و متحدانش در راه جلب موافقت تمامی اعضای گروه هشت با تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی، چین نشانه های از انعطاف در این زمینه نشان داده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می دهد، این نرمش چین موفقیتی بزرگ برای سیاست واشنگتن در برابر جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
چین که تاکنون از هر گونه گفتگویی بر سر تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی اکراه داشته است، برای نخستین بار شامگاه دوشنبه دیروز نرمشی در برابر این مسئله نشان داد و همزمان خواستار هموارتر گشتن روابط واشنگتن و بیجینگ شد. آمریکا نیز ابراز امیدواری کرد که با گشوده شدن فصلی نوین در روابطش با چین، واشنگتن و بیجینگ بتوانند در قبال مسائل بین‌المللی، از جمله در قبال مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه گروه هشت کشور ثروتمند و صنعتی جهان به کانادا رفته بود، یادآور شد که چین موافقت خود را برای مشارکت در گفتگو بر سر تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی اعلام کرده است. آمریکا و متحدانش به رغم تاکیدات پی در پی جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای تهران، به این برنامه زنینند و معتقدند که سران جمهوری اسلامی تا زمانی که اعتماد جامعه بین المللی به صلح‌آمیز بودن این برنامه را جلب نکردند، نباید به فعالیت‌های حساس هسته‌ای ادامه دهند و اگر این فعالیت‌ها ادامه یابد، جامعه بین المللی باید تحریم و مجازات‌های بیشتری بر حکومت تهران اعمال کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون در 3 قطعنامه با محکوم شناختن جمهوری اسلامی تحریم و مجازات‌هایی برای تهران وضع کرده است. آمریکا و متحدانش خواستار تشدید این تحریم‌ها و مجازات‌ها هستند. اما چین تا روز گذشته از هر گونه گفتگویی در این زمینه سرباز می زد. کین گانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، برای نخستین بار روز سه‌شنبه امروز تلویحاً از آمادگی چین برای چنین گفتگویی خبر داد.
چین با دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای مخالفه، اما همزمان به نظر ما ایران به عنوان کشوری دارای حاکمیت ملی از حق بهره برداری صلح‌آمیز از نیروی هسته‌ای برخورداره. موضع ما هم روشن و منسجم بوده. در شرایط جاری امیدواریم که تمامی طرفهای درگیر بتونن دست به تلاش‌های عملی بزنن، انعطاف نشون بدن، قضایای مشخصی رو روشن کنن، همکاری رو تقویت کنن و در پیدا کردن راه حلی مناسب و صلح‌آمیز برای مسئله هسته ایران کوشش کنند.
آقای کین همچنین تأکید کرد که چین از جمهوری اسلامی می‌خواهد که برای رفع بحران هسته‌ایش تن به سازش‌هایی بدهد. در این گیرودار ترکیه، یکی از اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیز تشدید تحریم و مجازات ایران را بی ثمر دانسته، اما یادآور شده که تصمیم نهاییش را در این زمینه هنوز نگرفته است. ناظران می گویند آمریکا و متحدانش حتی المقدور می کوشند تا از راه شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سران جمهوری اسلامی فشار بگذارند و فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را تا جلب اعتماد جامعه بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آنها به حال تعلیق درآورند. اما بیگمان اگر در این راه ناکام بمانند، به تنهایی به راه تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی ادامه خواهند داد.
نشانه‌هایی از انعطاف و نرمش چین در راستای پذیرش تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران. گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدید. و ما در دومین روز سفر نیکولاس سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه و هیئت همراه او به آمریکا که قرار است با دیدار وی با آقای اوباما ادامه بیابد، روز گذشته آقای سارکوزی در دانشگاه معتبر کلمبیا در برابر دانشجویان سخنرانی و به شماری از پرسش‌های آنان پاسخ داد. آقای سارکوزی فرانسه و اروپا را دوست آمریکا خواند و تأکید کرد در قرن 21 که آمریکا قدرت اول نظامی و اقتصادی جهان است، باید بداند که نمی‌شود یک تن جهان را اداره کرد. رضا شاهید گزارش می‌دهد.
سفر آقای سارکوزی به آمریکا روز سه‌شنبه با حضور وی در شهر واشنگتن ادامه می‌یابد، اما رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در نیویورک در میان دیدارهایش در دانشگاه معتبر کلمبیا نیز سخنرانی داشت. آقای سارکوزی معمولاً در سفرهای خود به ممالک مختلف سخنرانی و پرسش و پاسخ در دانشگاه را با جوانان اغلب انجام می‌دهد. وی در دانشگاه کلمبیا گفت:
Il n'y a pas un seul pays dans le monde qui au 21e siècle peut diriger tout seul le monde.
در جهان کشوری وجود ندارد که در قرن 21 بتواند یک تنه جهان را اداره کند.
Quand New York a été attaqué, c'est toutes les démocraties du monde qui ont été attaquées. Face au terrorisme, nous ne pouvons pas nous diviser.
وقتی نیویورک مورد حمله قرار گرفت، دموکراسی جهان مورد حمله قرار گرفت. در برابر تروریسم نمیتوانیم اختلاف سلیقه داشته باشیم. سخنرانی آقای سارکوزی در برنامه پیش بینی نشده انجام گرفت و وی خطاب به دانشجویان گفت امریکا میبایستی صدای اروپا را بشنود. پیشتر آقای سارکوزی بارها اظهار داشته بود که دولت‌های دوست هستند که باید از یکدیگر انتقاد کنند. تحلیلگران دلیل این سفر آقای سارکوزی را بحث در مورد موضوعات مشترک بین دو دولت امریکا و فرانسه می‌دانند. فرانسه در چارچوب پیمان ناتو در افغانستان سرباز دارد، در خاورمیانه فعال و نسبت به پرونده هسته‌ای ایران حساس و نگران است. البته این نگرانی به گفته مقامات فرانسوی بین المللی و در حیطه گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد، به خصوص که دست دراز شده از سوی آقای اوباما برای گفتگو با ایران بی پاسخ ماند. هر دو دولت همکنون خواهان اتخاذ صدور تحریم‌های جدید علیه دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و گفتگوهای روز سه‌شنبه آقایان اوباما سارکوزی در واشنگتن قطعاً به طور آشکار به این مسئله خواهد پرداخت. پاریس، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
عزیزان، سپاسگزاریم از همراهی شما. در صورتی که مایل باشید با رادیو فردا تماس بگیرید، تلفن تماس ما 00420-2211-24-113 و یا 001-202-8287-220 و بپردازیم به گزارشی دیگر. سر ریچارد دالتون، سفیر اسبق بریتانیا در تهران، در مقاله تحلیلی ایران را دارای ثباتی دشوار خوانده است. این مقاله در نشریه مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا موسوم به چاتم هاوس منتشر شده است. شهران تبری از رادیو فردا با نگاهی به همین نوشته سر ریچارد دالتون گفتگویی داشته است با او.
سر ریچارد دالتون، سفیر بریتانیا در سالهای 2003 تا 2006 در تهران، مقالات متعددی درباره ایران نوشته است. او در مقاله اخیر خود تحت عنوان ایران ثباتی دشوار میگوید آیت الله خامنه ای توانسته قدرت خود را به قیمت مشروعیت نظام تثبیت کند. به همین خاطر نبرد سیاسی همچنان ادامه دارد. از سوی رادیو فردا از سر ریچارد میپرسم، در مقالتان میگویید جنبش مردمی ایران خاموش شده اما دیر یا زود باز میگردد. فکر میکنید چطور؟
Nobody can say when it will happen, but the reason for feeling sure that it will happen is that so many people are so discontented with the way the Islamic Republic is ruled at present. There are millions of people.
هیچ کس نمیتواند بگوید کی این جنبش باز میگردد، اما علت آن که با اطمینان میتوان از بازگشت آن صحبت کرد این است که جمعیت کثیری از مردم ایران از حکومت جمهوری اسلامی ناراضی هستند. میلیون ها نفر از ایرانیان خواهان آزادی بیان، آزادی اجتماعات و دیگر آزادی ها هستند. آنها خواهان ضمانت اجرایی قانون اساسی هستند، خواهان انتخابات آزاد و عادلانه و بری از دستبرد هستند و می‌خواهند به رأی و نظر آنها احترام گذاشته شود. چنین خواستهایی در کشورهای دیگر با شدت تمام برآورده می‌شود و من معتقدم این حق مسلم مردم ایران است که خواهان این حقوق باشند. سفیر اسبق بریتانیا در ایران نقش آقای هاشمی رفسنجانی را در برقراری تعادل در ایران مهم می شمارد و می گوید برخی از مهره های مهم روحانیت خواهان حفظ نفوذ آیت الله رفسنجانی هستند و آیت الله خامنه ای نیز با آنها گوش می دهد و می خواهد که سیاست کلی را به سمت مرکز و نیروهای میانه سوق دهد و در واقع به نظر می رسد نوعی توافق بین دو آیت الله وجود دارد. از سر ریچارد می پرسم این توافق به چه معناست؟ Situation.
Well, one can only speculate in answer to this question, but it appears from the statements of Ayatollah Rafsanjani at present that he recognized.
خب در پاسخ به این سوال فقط می توان به گمان زنی متوسل شد، اما از بیانیه‌های اخیر آیت الله رفسنجانی می توان گفت که او خواهان ادامه حکومت جمهوری اسلامی است و معتقد است دولت احمدی نژاد درست یا غلط باید به کار خود ادامه دهد. او خواهان یک وفاق ملی است، اما از سوی دیگر می‌خواهد به نظرات و خواستهای آنها که با دولت موافق نیستند نیز احترام گذاشته شود. بنابراین من فکر می‌کنم روش او و به تبع آن نقشش پراگماتیستی یا واقع‌گرایانه است. سر ریچارد دالتون در ابتدای مقالهش می‌نویسد نظام کنونی ایران دست کم تا چند سال دیگر به جای خود باقی خواهد ماند، اما سناریوها یا بدیل‌های دیگری نیز وجود دارد. از او می‌پرسم محتمل ترین سناریویی که می‌توان در نظر گرفت کدام است؟
In the long run, Iranians will, I am sure, work out between themselves a way of getting the kind of government which they deserve, a government which respects the civil and political and human rights of all its citizens.
در بلند مدت من اطمینان دارم ایرانی‌ها در بین خود نوع حکومتی را که لایق آن هستند به دست خواهند آورد. حکومتی که حقوق بشر، حقوق مدنی و حقوق سیاسی تمام شهروندانش را محترم شمارد و آن را تضمین کند. حکومتی که بتواند به طور مؤثر، کارا و با مدیریت درست منافع تمام مردم را در نظر گیرد و برآورده کند. حکومتی که در سیاست منطقه و در صحنه جهانی نقشی با مسئولیت ایفا کند. اما هیچ کس نمیتواند با اطمینان بگوید کی این خواست مردم محقق خواهد شد.
گزارش همکارم شهران تبری را میشنیدید که در آن با سر ریچارد دالتون سفیر اسبق بریتانیا در تهران درباره مقاله تحلیلی او در مورد سیاست جمهوری اسلامی به گفتگو نشسته بود. و اما سانسور از آن دست محدودیت هایی است که بیش از همه فرهنگ را هدف قرار می دهد، اما سانسور کتاب یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین انواع سانسور است که در ایران اعمال می شود. کتاب هایی که نامشان، نام نویسندشان و یا محتوای آنها موجب می شود که از تیغ تیز سانسور در امان نباشند. عباس جوادی از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در هفته‌ای که گذشت مقاله‌ای منتشر کرد که در آن به موضوع سانسور کتاب در آثار کلاسیک ایرانی می‌پردازد. هانا کاویانی از رادیو فردا در این زمینه با عباس جوادی به گفتگو نشسته و ابتدا از وی درباره وضعیت و میزان سانسور در ایران پرسیده است.
تا جایی که من صحبت کردم با ناشرها و خیلی از نویسنده ها، اینا میگن که دوران اول بعد از انقلاب یک مدتی، اگر نگوییم که دوران آزادی و غیره بود، حداقل دوران هرج و مرج و این که معلوم نیست کی به اصطلاح حکومت میکنه و کنترل دست کی هست و غیره، این زمانی هست که نشر و چاپ آثار مختلف تقریبا بدون ممانعت و محدودیت بود. دوران خاتمی هم ظاهرا طوری که گفته میشه، هم ناشرا هم نویسنده ها، آزادی های نسبی تا حدی در مقایسه با حالا بوده. منتها اونچه که به نظر میرسه از 6 سال قبل به این طرف، یعنی از دوران احمدی نژاد، اینا خیلی فشارها بیشتر شده، محدودیت ها بیشتر شده.
میگید که فشارها و محدودیت ها بیشتر شده، این فشارها کلا فکر میکنید که با توجه به صحبت ها که کردید چطور اعمال میشه؟
گفته میشه که 3 یا 4 نوع اعمال سانسور و یا فشار است، یا در مورد برخی آثار و یا نویسنده ها، حالا شاعر باشه، قرن 15 باشه، قرن 13 باشه، یا معاصر باشه. من کلی هست هست، یعنی اسم بعضی ها، یعنی اینکه اون کتابای هر کی هست مربوط به اون آدم ها چاپ نمیشه، از قبیل فرض بفرمایید ایرج میرزا، عبید زاکانی و غیر عبید. بعضی ها کتاباشون از داخل کتابشون یعنی چاپ میکنن، ولی از داخل کتابشون بعضی قسمت ها رو، پاراگراف ها رو و یا جمله ها، کلمه ها رو حتی حذف میکنن. مثلا فرض بفرمایید احمد کسروی، تاریخ مشروطیت، هر چی که درباره شیخ فضل الله نوری نوشته شده از طرف کسروی، که اثر کسروی یک اثر استاندارد درباره انقلاب مشروطه است، هر چی که اونجا نوشته شده حذفش نیست، یا اینکه مثلا در اشعار فروغ فرخزاد، یا اینکه به جای بعضی چیزایی که حذف میکنن چیزایی میذارن که خودشون مینویسن، خیلی عجیبه، از قبیل لغتنامه دهخدا، در صورتی که خود علی اکبر دهخدا، علامه دهخدا گفته که یک کلمه هم اگر حتی فکر کردی که غلط هست نباید عوض کنید در لغتنامه من.
اما آقای جوادی، اتفاقی که میفته برخی از کتابهایی که به هر حال به دست ما اینجا میرسه و مطالعه میکنیم که این روزها در ایران منتشر میشه، از جمله داستان کوتاه‌ها و رمان‌های کوتاهی که توسط نویسندگان معاصر و جوان نوشته میشه، برخی نمونه‌هایی مشاهده میشه که به اصطلاح قصر در رفتن از زیر دست و مشخص نیست که به هر حال این داستان ممیزی چطور کار میکنه که برخی اوقات این کتاب ها چاپ میشن و در موارد بسیار مهمی از جمله مثلا لغتنامه دهخدا یک باره کلن مفاهیم تغییر میکنه.
یه مقدار هم مربوط هست به اون آدمی که ممیز هست به اصطلاح و میبینه و حد کار، حجم کاری که داره یکی، و سوادش البته که تا چه حد، بعد شهرت و عرفیت نویسن و یا کتاب. اگر مثلا نویسنده کسی باشه مثل عرض کردم مثلا عبید زاکانی، مثل ایرج میرزا، مثل غیر و غیره، و کسایی که اینا یک شکی دارن به مثلا ساعدی، غلام حسین ساعدی مثلا میگن، یا براهنی ممنوع القلم هست، وقتی ساعدی هست یک زنگ خطر هست به هر صورت برای ممیز. کسی باشه که شناخته شده نباشه، احتمال این که از زیر دستش در بره خیلی بیشتره.
و نکته آخر که فکر میکنم که یکی از مهمترین نکات این داستان سانسور کتاب باشه، این که تأثیراتی که سانسور کتاب بر جامعه فرهنگی ایران میگذاره رو فکر میکنید که چیا میتونه باشه؟
خب از نقطه نظر منفی اگر بدبینانه اگر نگاه کنید، این باعث در بین ناشرها و در بین نویسنده ها باعث افسردگی میشه، باعث بیامیدی ناامیدی میشه که خب برای چی بنویسیم، میرن خارج چاپ میکنن، میرن به انگلیسی چاپ میکنن و بعد ترجمهش یه جوری تو اینترنت میذارن و یا خود مقاله رو به اینترنت میذارن، ترجیح میدن به این که یا چاپ نکنن کلا، یا این که بعضی جاهاشو حذف بکنن و غیره و غیره. نکته دومی که شاید یه مقدار انگیزه و امید میده به مردم، مخصوصا در این دوران تازه، اینه که خب حداقل اینترنت هست، ما میتونیم اونجا بگذاریم و مردم دانلود بکنن خودشون ببینن، البته محدودتره تا کتابهایی اگر در دسترس همه قرار بگیره.
درباره وضعیت سانسور کتاب و تأثیر آن بر نویسندگان و ناشران ایرانی از عباس جوادی، از مدیران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدید که در گفتگو بود با هانا کاویانی. آقای جوادی هفته گذشته مقاله ای رو در مورد سانسور کتاب در آثار کلاسیک ایرانی به چاپ رسانده بود. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما به طور مداوم در برنامه های مختلف ما از اساتید، کارشناسان و تحلیلگران دیدگاه هاشون رو میشنوید. اما مهمتر از همه دیدگاه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف روز چیست؟
نظامش علیه مردمش قیام کنه، اون نظام باید از بین برود، باید نابود شود. خدا نگهدار.
از طرفدارای آقای احمدی نژاد هستم. به افتخار آقای احمدی نژاد، یکی از آهنگای آقای افتخاری یا آقای بستان، یوری بستان، به افتخار رو پخش میشه از کرمان زنگ میزنم. با آقای احمدی نژاد میگم مسافرتایی که داری خارجی یا داخلی، یه نظری به زندانیا، یه گشت به زندان ها بزنه، یک کمک به زندانی ها بشه.
اون افرادی که با این رادیو تماس میگیرند و میگویند ما از این حکومت راضی هستیم، بهتر است بگوید من از این حکومت راضی هستم. این طبیعه است. بالاخره باید یک عده مزدور بی تفاوت راضی باشند. به قول شاعر بزرگ، یکی از منت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. از خوزستان تماس میگیرم. با تشکر.
ازتون خواهش میکنم این صدا من پخش کنید. ازتون خواهش میکنم، تو رو خدا این صدا من پخش کنید. سی سال زحمت کردم، پسته ورده به کار، 30 سال جون کردم، 30 سال عمرم تموم کردم، نیرو انتظامی خدا بکنی بعد از 30 سال اومد تحسام لحظهشو به در ورده. اون چی داد میزنم، اون چی شکایت میکنم، به هر جا شکایت که هیچ گیره تیزگی نمیکنه. میگه اسرائیل با بولدیزر زمینای کشاورزی خراب میکنه، همش داد میزنم میگه اسرائیل با بولدیزر زمینای کشاورزی فلسطینی خراب میکنه. اینا از اسرائیلیا بدتر شده. خدا بکنی با لذت تمام پستای 30 سال من داغون کردم، من 30 سال نوردی بیدم، 30 سال آقا تمام کردم، پدرم زودم بیچارم کرده، به هر جا دار میزنم، به هر که میگم همشه دار میزنم، بیه کشاورزی کدوم کشاورزی شما بیا نگاه بکنه بیه پستام چیکار کردم، به هر که دار میزنم، به هر جا شکایت میکنم، همیشه میگن کشاورزی کدوم کشاورزی.
شماره تلفن پیام گیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
دیدار مهم تیم‌های منچستر یونایتد و بایر مونیخ در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا و بازی تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در خبرهای ورزشی امروز از فریبرز غریب.
امشب در لیگ قهرمانان فوتبال اروپا یک دوئل انگلیسی آلمانی برگزار می‌شود. منچستر یونایتد بایر مونیخ، دیدار رفت از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان در آرنا آلیانز شهر مونیخ. این بازی یادآور فینال جام باشگاه‌های اروپا در سال 1999 میلادی است. در آن دیدار بایرن تا دقایق پایانی با 1 گل پیش بود، اما شیاطین سرخ موفق شدند در واپسین لحظات 2 گل به ثمر برسانند و پیروز از میدان خارج شوند. از آن زمان به بعد بازی این دو تیم به یک نبرد دیدنی و جذاب تبدیل شد. امشب همچنین یک دیدار دیگر از مرحله 1/4 انجام می شود که طی آن دو تیم فرانسوی اولمپیک لیون و بوردو به میزبانی لیون به مسافه هم می روند. دو بازی دیگر مرحله 1/4 نهایی فردا شب در برنامه است که طی آن زسکا موسکو در شهر میلان به دیدار اینتر میلان می رود و بارسلونا مدافع عنوان قهرمانی در لندن میهمان آرسنال خواهد بود. رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز پیگیری می‌شود. در 4th دور این بازی‌ها امروز دیدار ذوب‌آهن اصفهان با بنیادکار ازبکستان از گروه دوم در شهر تاشکند و مسابقه مس کرمان با الصعد قطر در گروه 4 در شهر کرمان در دستور کار است. روز چهارشنبه هم 2 نماینده دیگر ایران یعنی استقلال و سپاهان به مسافه حریفان خود خواهند رفت. استقلال تهران صدرنشین گروه اول میهمان الغرافه قطر است و سپاهان اصفهان در گروه 3 در ورزشگاه فولادشهر میزبان پاختاکور ازبکستان. در دور سوم از مسابقات تنیس مسترز میامی بامداد امروز به وقت ایران، روژه فدرر سوئیسی مرد اول تنیس جهان در 2 ست پی در پی فلورنس سرا از فرانسه را شکست داد و به مرحله 1/8 پایانی صعود کرد. در قسمت زنان هم امروز در چند بازی مهم در دور 1/8 ونوس ویلیامز آمریکایی 2-1 دانیلا هانتوخووا از اسلوواکی را شکست داد و سویتلانا کوزنتسووا از روسیه بخت اول این مسابقات 2-0 مغلوب ماریون بارتولی فرانسوی شد. تیم منچستر سیتی دیشب در آخرین بازی از هفته 32 لیگ برتر انگلیس با 3 گل که هر سه آن توسط کارلوس توز به ثمر رسید، ویگان اتلتیک را شکست داد و با 56 امتیاز به رده 5 صعود کرد. در جدول منچستر یونایتد با 72 و چلسی با 71 امتیاز اول و دوم هستند. و در آخرین دیدار از هفته 29 لالیگای اسپانیا هم دیشب در یک دیدار پرگل که 7 بار تور دروازه ها به لرزه درآمد، اتلتیکو بیلباو 4-3 راسینگ سانتاندر را وادار به تسلیم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله شامگاهی در این دهمین روز از سال نوپای 1389 خورشیدی خوش آمدید. الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، چشم به راهتون بودیم. اجازه بدید این نیمه را هم با خبرها آغاز کنیم از محمد رضا کاظمی.
سلام و شب خیر. وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در دومین روز نشست خود در کبک کانادا خواستار اتخاذ تدابیر قاطع و مناسب علیه برنامه هسته‌ای ایران خواند شد. در پیشنویس بیانیه‌ای که به خبرگزاری‌ها داده شده همچنین آمده است که درهای مذاکره با ایران همچنان باز است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اولین روز این نشست گفت جهان نمیتواند ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را بپذیرد. او افزود که چین نیز در بررسی تشدید تحریم‌های ایران مشارکت خواهد داشت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه میگوید حشمت الله عطارزاده دیپلمات ایرانی به گروگان گرفته شده در پاکستان آزاد شده است. در این اطلاعیه آمده است که حشمت الله عطارزاده را ماموران ایرانی در جریان عملیات پیچیده اطلاعاتی آزاد کردند و به ایران آوردند. آقای عطارزاده که به گفته مقام های جمهوری اسلامی وابسته بازرگانی کنسولگری ایران در پیشاور بود، در آبان ماه سال 87 در حومه این شهر توسط افرادی مسلح به گروگان گرفته شده بود. وزارت اطلاعات ایران جزئیات این عملیات را اعلام نکرده است. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه اجلاس سران عرب در لیبی را در مورد جزایر سگانگی خلیج فارس، طرح ادعاهای واهی و مداخله در امور داخلی ایران خواند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر گفت که جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی به ایران تعلق دارد و تنها سوء تفاهمی بر سر جزیره ابو موسی وجود دارد که از طریق گفتگوی دو جانبه قابل حل است. سازمان عفو بین الملل میگوید مجازات مرگ به جز کشورهایی که همچنان بر این شیوه اصرار دارند تدریجاً در حال منسوخ شدن است. بر اساس گزارش این سازمان سال گذشته هیچ کس در اروپا اعدام نشد. همچنین در میان جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی، روسیه و اوکراین در طی 10 سال گذشته از اجرای مجازات اعدام خودداری کردند، اما در همین مدت 130 نفر در کشورهای بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان اعدام شدند. عفو بین‌الملل همچنین از دولت چین خواسته است تا تعداد واقعی اعدام شدگان را منتشر کند. این سازمان معتقد است تعداد اعدام‌ها بسیار بیشتر از رقمی است که دولت چین منتشر می‌کند. عفو بین‌الملل شماره اعدام شدگان در ایران را در سال 2009 میلادی 388 نفر اعلام کرده است. دولت روسیه امروز را به یاد قربانیان انفجارهای انتحاری روز دوشنبه روز عزای ملی اعلام کرده است. مقام‌های روسیه آخرین آمار کشته شدگان را 39 نفر و مجروحان را 60 تن اعلام کردند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای صبح روز دوشنبه در دو ایستگاه متروی مسکو را بر عهده نگرفته است، اما مسئولان امنیتی روسیه دو زن را که به گفته آنها احتمالاً اهل شمال قفقاز بودند عامل انفجارها معرفی کردند. حزب عدالت و توسعه حزب حاکم در ترکیه پیشنویس اصلاح قانون اساسی را به مجلس این کشور ارائه داد. به گفته این حزب این اصلاحات موجب دموکراتیک تر شدن قانون اساسی و تقویت موضع این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا می شود. احتمال می رود پارلمان ترکیه تا چند روز آینده این طرح را به رأی بگذارد، اما از آنجایی که به نظر نمی رسد این پیشنویس بتواند به راحتی به تصویب برسد، احتمال دارد که دولت آن را در چند ماه آینده به همه پرسی بگذارد. از جمله پیشنهادها محاکمه نظامیان در دادگاه‌های غیر نظامی و سخت‌تر کردن مقررات انحلال احزاب است. ارتش و ملی‌گرایان ترکیه هدف این پیشنهادها را تضعیف موقعیت آنها تلقی می‌کنند. و دانشمندان فیزیک که در پروژه آزمایش فرضیه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ شرکت دارند امروز توانستند این آزمایش را با موفقیت انجام دهند.
پاس از محمد رضا کاظمی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. اما عزیزان، اطلاعاتی به شما خواهیم داد در مورد تغییر فرکانس‌های رادیو فردا. اجازه بدید که به اطلاعاتون برسونم که از ساعت 17 تا 22 5 بعد از ظهر تا 10 شب شامل حال این اطلاعیه‌ای که میشنوید خواهد شد.
از یک شنبه 8 فروردین ماه ف
فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 16 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
تغییر فرکانس های رادیو فردا از ساعت 17 تا 22:05 بعد از ظهر تا 10 شب را شنیدید. در اطلاعیه های بعدی ساعت دیگر روز هم براتون اعلام خواهد شد. و اما بشنویم برنامه صدای شما، صدای فرداست، کاری از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در استودیو کنار من همکارانم شیما و فرزاد هم حضور دارن. شیما سلام.
سلام جان عزیز، من هم سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستید همیشه خوب و خوش باشید.
و فرزاد سلام.
سلام به تو جان عزیز و به شیما و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز از تغییراتی که در برنامه‌های خبری رادیو فردا ایجاد خواهد شد با شما سخن خواهیم گفت و در استودیو آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا حضور خواهد یافت تا این توضیحات رو در اختیار شما قرار بده.
و همچنین در مورد طول موج‌های تابستانی ما
روی امواج کوتاه که
روی امواج کوتاه توضیحاتی خواهیم داد.
و بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا رو خواهیم شنید که موضوع اون هست سانسور، که سه شنونده از ایران در اون شرکت دارن.
پس در این 24-5 دقیقه با ما بمانید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان ما، طور که در آغاز برنامه وعده دادیم، آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست و توضیحاتی رو درباره تغییراتی که در برنامه‌های خبری رادیو فردا به زودی، یعنی از دو روز دیگر خواهیم داد، رو به اطلاع شما دوستان عزیز میرسونه. آقای مصطفی، قرار شده که مثل این که با خواسته شنوندگان، چون شنوندگان همونطور که خودتون میدونید در ایمیل ها، پیام های تلفنی و پیامک هایی که برای ما فرستاده بودن درخواست کرده بودن که مدت زمان پخش برنامه های خبری افزایش پیدا کنه، گویا شما تصمیم گرفتید که یک تغییراتی رو در همین راستا که خواسته شنوندگان هم هست انجام بدید. درست آقای مصطفی؟
پیش از هر چیز درود بر شما آقای خاکزاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، این تغییرات به درخواست تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا داده میشه. البته تغییرات خیلی عمده ای نیست. چیزی که از ما خواسته شد این بود که سهم خبر و گزارش در برنامه ها رو یه قدری افزایش بدیم، که از پس فردا سهم خبر در هر ساعت از 15 دقیقه به 20 دقیقه افزایش پیدا می‌کنه.
یعنی از 12 فروردین ماه.
بله دقیقاً. و همینطور بسیاری از شنوندگان از ما خواسته بودند که سر هر نیم ساعت ما سرخط خبرها رو تکرار بکنیم
که پیشتر هم داشتیم و این دو مرتبه بر میگرده مانند سابق. شنوندگان میتونن سرخط رو گوش بکنن و اگر سرخط خبری توجه اونها رو جلب کرد برن و بخش خبری کامل رو گوش کنن. درسته؟
دقیقا همینطوره. این سرخط خبرها رو ما تا یک سال و نیم پیش تقریبا داشتیم، بعد به دلایلی حذف شده بود، از پس فردا دوباره برقرار میشه.
آقای مصطفی، پس تغییراتی که انجام خواهد گرفت غیر از سرخط ها که برمیگرده، مدت زمان پخش هر بولتن خبری ما چقدر خواهد شد؟
همونطور که عرض کردم از 15 دقیقه به 20 دقیقه افزایش پیدا میکنه
و مجله های خبری ما که سر جای خودشون هستند و در همون زمان پخش خواهد شد.
فعلا سر جای خودشون هستند. البته تغییرات در برنامه ها رو به تدریج ما همچنان ادامه خواهیم داد. این به معنای اینه که ما سعی خواهیم کرد که در جهت خواست شنوندگان برنامه ها رو متحول بکنیم، همیشه توی یک قالب ثابت باقی نمونیم و سعی کنیم بیشتر به خواست شنوندگانمون جواب بدیم. فعلا تغییرات در همین حده و در آینده نزدیک امیدوارم تغییرات دیگری هم باشه که به موقع خودش اعلام خواهیم کرد.
آقای مصطفی، باز هم در انتظار شما هستیم در برنامه صدای شما صدای فردا با شنوندگان گرامی رادیو فردا گفتگو کنید.
اجازه بدید من از همین فرصت استفاده بکنم و در مورد تغییرات فرستنده ها هم یک توضیح بدم.
دقیقاً از یک شنبه 8 فروردین ماه طول موج های ما روی امواج کوتاه تغییر پیدا کرده. درسته آقای مصطفی؟
بله، این یک تغییر فصلیه. بسیاری از شنوندگان گله میکنند که ما فرکانس رادیو فردا رو گم کردیم، اون جایی که عادت داشتیم بشنویم حالا دیگه رادیو فردا رو اونجا نمیشنویم. این یک نیاز فنیه که در هر فصل به اصطلاح رادیویی ها میگن فرکانس های تابستانی، فرکانس های زمستانی. با تغییر فصل ها ما اون فرکانس هایی رو که فرض بفرمایید اگر در زمستان داشتیم، در پاییز و زمستان باش برنامه پخش میکردیم، اگر حالا هم بخوایم همون فرکانس ها رو حفظ بکنیم، به خصوص منظورم موج کوتاه، کیفیت شنواییش چندان خوب نخواهد بود. اینه که تابستان ها یعنی بهار و تابستان فرکانس های دیگری رو به کار میگیریم که من حالا بخوام اگر توضیح بدم طول موج ها و فرکانس ها رو، چون متعدد هست خیلی طولانی میشه. شما حتما قطعات کوتاهی تهیه کردید برای توضیح اینکه لابلای برنامه ها مرتب پخش میشه. از شنوندگان خواهش میکنم برای اطلاع از فرکانس های جدید به وبسایت رادیو فردا یا مراجعه بکنند، یا اینکه تو لابلای برنامه‌ها که پخش میشه یادداشت بکنند.
لابلای موسیقی و بخش‌های خبری ما فرکانس‌های تازه رو همیشه اعلام می‌کنیم، میتونن یادداشت کنن.
بله، این یک نیاز فنی تابستانی زمستانی مربوط به موج کوتاه که طبق معمول سالی دوبار این روزها دوباره انجام شده.
سپاسگزارم. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا بود در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا.
منم از شما سپاسگزارم.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، با تغییر فصل و اومدن فصل بهار طول موج‌های ما تغییر کرده و طول موج‌های جدید بارها و بارها لابلای موسیقی پخش شده، ولی به نظر میرسه فرزاد که یک سری از دوستان از این طول موج‌های جدید اطلاع ندارن و برای همین خیلی ها تماس گرفتن و گفتن که صدای رادیو فردا رو دیگه نمیتونن بشنون.
از 8 فروردین ما صدای رادیو فردا بر روی امواج تابستانی به گوش شنونده‌های عزیز میرسه که با امواج زمستانی فرق داره. اما دوستان، تعداد امواج کوتاه اونقدر زیاد هست که اگر در هر طول موج پیچ رادیوی خودتون رو کمی بالا و پایین بکنید حتما صدای رادیو فردا رو خواهید شنید. مثلا 13 متر، 16 متر، 19 متر، 22 متر، 25 متر، 41 متر، 49 متر. بنابراین صدای رادیو فردا رو روی این طول موج‌ها به راحتی میتونید پیدا کنید.
و البته برای اینکه به طور دقیق بدونید صدای رادیو فردا روی کدوم طول موج‌ها شنیده میشه، در لابلای موسیقی ما این طول موج‌ها رو اعلام می‌کنیم و همچنین روی وبسایت رادیو فردا هم طول موج‌های جدید قرار داره که میتونید اونجا هم مراجعه کنید و طول موج‌های لازم رو یادداشت کنید. همینجا از فرصتی که داریم استفاده می‌کنیم و طول موج‌های تابستانی جدید رو که برای ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر هست با هم دیگه میشنویم.
از ساعت 5 بامداد
تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و در اینجا می رسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که همکارمون ژان خاکزاد در مورد سانسور در ایران با سه شنونده گفتگو کرده. با هم می شنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند: آقای امره، آقای سیامک و آقای مسیح. سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت میکنید. موضوع بحث آزاد برنامه این هفته مسئله سانسور هست. از هر سه شما سوال میکنم: اعمال سانسور در رسانه ها، چه رسانه های نوشتاری و چه رسانه های شنیداری و دیداری، آیا به نفع مردم یک مملکت تموم میشه یا به زیان اونهاست؟ اجازه بدید که با آقای سیامک شروع کنیم. آقای سیامک بفرمید.
در جوامع که استبداد در اونها حکفرماست، در کشورهایی که دروغ حکفرماست، به خصوص در کشور ما، به راحتی یک دروغ رو مردم باور میکنن. خب فرق مرز بین دروغ و راستی شکسته شده. هیچی نمیدونه دروغ چیه، راست چیه. ما میشنویم رئیس جمهور اونجا ما سال دیگه فضانورد میفرسیم فضا. خب کشوری که فضانورد میخواد سال دیگه بفرسته بالا، چرا هواپیماهاش دم و دقه دارن سقوط میکنن؟ این چه کشوری شد؟ شما که از این نظر پیشرفته هستید، چرا از شوروی داری هواپیما میخری؟
منظورتون روسیه است؟ چون اتحاد جماهیر روسیه منظورتون است، بفرمایید.
و متاسفانه کشور ایران داره از کشور روسیه خط میگیره، چه در عمل سرکوب چه در عمل مطبوعات. این سیستم روسیه که به راحتی مثل شخص مثل کاسپاروف رو که میگه چرا، به عنوان یه مخالف الان نمیذارن کار کنه، حرفشو بزنه. در ایران ما وضعیت اقتصادی رو طوری کردن که را از شخص گرفتن، شب که میره خونه اصلا فرصت فکر نداره، ایشون باید کار کنه تا 24 ساعت کار کنه که بتونه رزق و روزی خودشو دراره.
سپاسگزارم آقای سیامک. من خواهش کرده بودم کوتاه صحبت بکنیم که دوستان دیگرم بتونن که نظرشون رو بیان کنن. با سپاس از شما اجازه بدید که به دیدگاه آقای امره گوش کنیم. آقای امره، اعمال سانسور در هر کشوری به هر دلیلی به نفع مردم اون کشور یا به زیان مردم اون کشور؟ آقای امره بفرمایید.
من 100% میدونم که به زیان همون کشوره. به خاطر همین من این سانسور رو شدیداً تبلیغ میکنم. الان من به شما بگم، چون کشور ایران یک کشور تک حزبیه و به دست یک حزب اداره میشه و این تک حزب نمیخواد منتقدی داشته باشه، نمیخواد نقد هم نمیپذیره. به خاطر همین روزنامه‌نگاران که دارن از اینا منتقد نقد میکنن. روزنامه‌نگاران به قلمشون، به زبانشون، حتی به وبلاگ‌هایشون دارن نقد میکنن، اینا رو به شدت سرکوب میکنن. به خاطر همین من نظرم اینه که به ضرر کشوره.
متشکرم. نظر آقای امره رو شنیدیم. آقای مسیح، نظر شما چیست؟
در مورد قضیه سانسور تا یه حدی، مثلا تا یه حد مشخصی بگیم که مثلا قابل توجه هست و حق مثلا بده به دولت ها، ولی دیگه این که مثلا همه چی رو سانسور کنه، حتی سوال رو مثلا بیان سانسور بکنن یا کل یه موضوع یا کلن بیان سانسور کنن و نذارن جریان آزاد اطلاعات در جریان باشه، اون وقت این دیگه نمیشه، قابل چشم پوشی نیست. و همینجور که میدونه اینترنت در ایران دو نوعه، یکی دیالاپ که اصلا سیستمش نابوده، اصلا هیچ کاری نمیشه باش کرد، یکی صفحه کوچیکی که مثلا همین گوگل میخواد بیا بالا بعد یک دقیقه انسان صبر کنه برای این صفحه، حالا ببینید چه وضعی داره. اونم که ADSLشه، حد اکثر 25 تا 30 کیلو بیت بر ثانیه مفیدشه، یعنی ببینید چه کار بکنید یه با فیلتر شکن اینا، دیگه ببینید به چه قضیه است. به نظر من همین اینترنت ماهواره، به نظر من اگه آمریکا، همین سنه آمریکا اگه بیاد لایحه بده و تصویب بکنه، خیلی به آزادی بیان اینها کمک میکنه و اصلا دیگه مثلا قضیه پارازیت اینا فکر کنم دیگه حل بشه.
متشکرم. دیدگاه آقای مسیح، شنونده رادیو فردا رو شنیدید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. از هر سه شما این سوال رو میپرسم، با رسانه‌های آزاد، رسانه‌هایی که مسئول هستند در قبال آنچه که پخش میکنند، شما موافق این نوع رسانه ها هستید؟ از آقای سیامک شروع میکنیم.
در رابطه با رسانه های آزاد در کشور مثل ایران، رسانه های آزادی وجود نداره. صدا و سیما زیر نظر رهبری و دولته.
ارتباط ما با سیامک، شنونده ما در ایران قطع شده. همکارانم در اتاق فرمان تلاش میکنن تا بار دیگه با آقای سیامک ارتباط رو برقرار بکنن. آقای مسیح، سوال پیشین من رو شنیدید، شما نظرتون چیه؟
چرا رسانه‌های آزاد بالاخره تا یه حدی میتونن به مردم کمک بکنن و مردم هم خیلی سهیم هستن که این جریان اطلاعاتی که بگیرن چه استفاده‌ای مثلا ازش انجام بدن. به نظر من جریان آزاد اطلاعات خوبه و این به نظر من باید یک فرهنگ سازی هم بشه، همش رسانه نباشه.
شما گفتید که باید فرهنگ سازی بشه، ولی مسئله فرهنگ سازی خودش یک کار رسانه‌ای نیست؟ رسانه‌ها نمیتونن به این مسئله بپردازن؟
چرا؟ به نظر من رسانه خیلی نقش مهمی دارن. همین رسانه خارج کشور با تمرکز کردن بر روی تمدن ایران و نمایش اونها.
سپاسگزارم. ارتباط ما با سیامک برقرار شد. آقای سیامک، صحبت شما که شروع شد ارتباط ما با شما قطع شده بود. خواهش میکنم که ادامه بدید صحبتاتونو، بفرمید.
بله، داشتم میگفتم که در کشورهای استبدادی حتی تاریخ که به دانش آموزان گفته میشه تمام دروغه. این باید باز بشه. این چطوری باز میشه؟ با رسانه آزاد. اینه که اطلاعات خیلی مهمه که از طریق رسانه آزاد منعکس بشه. در ایران روزنامه کیهان اطلاعات ببینید، بیشترین حجم کاغذ رو به اونها اختصاص دادن، بیشترین تملق و چاپلوسی از طریق اینهاست. هر کس، هر رسانه از اینا تملق و چاپلوسی بکنه، بهترین کاغذها، بهترین سوبسیدها رو به اونها میده. ولی اگر یه چی بگه چرا این آمارها رو میدید، این دروغ‌ها چیه میدید، اونو میگن شما آقا معاندید، شما باید اعدام بشید، شما در رابطه با ضد خدا حرف زدید. رسانه آزاد در ایران وجود نداره، تمام زیر نظر رهبریه. ما صدا و سیمای مستقل نداریم، کانال مستقل نداریم. اینه که میبینیم جامعه ما با دروغ، یه دروغ رو به راحتی باور میکنه. ما باید فرق بین دروغ و راست را مشخص کنیم. با هر آماری که ما بدیم، ملت ایران، اقتصاد ما، همه ما تحت شعاع خودش قرار بده. و این فقط با رسانه آزاد که محقق پیدا میکنه.
نظر آقای سیامک رو شنیدیم. آقای امره، شما میخواستید صحبت کنید، بفرمایید.
در مورد صحبت آقای مسیح میخواستم صحبت بکنم که میگفتن که ما باید فرهنگ سازی بکنیم. ما این فرهنگو داریم و داشتیم از زمان مشروطه، ما این فرهنگو داشتیم. ما از زمان مشروطه روزنامه‌های آزاد داشتیم، ما از زمان مرحوم دهخدا روزنامه‌های آزاد داشتیم. چگونه باید فرهنگ سازی بکنیم؟ ما این فرهنگو داریم، اما یک حکومت توتالیتر روی کار اومده و داره این جامعه رو می‌بنده، این روزنامه‌ها رو می‌بنده. ما باید، اگر اونها رو می‌بندن، ما باید بازش بکنیم. اگر اونا اونها جلوگیری میکنن، مردم سینه به این خبرها رو به هم دیگه بدن. اگر ما داریم اونها دارن سرکوب میکنن، اونها دارن میکشن، اونها دارن روزنامه‌نگارها رو گروه گروه از مملکت فراری میدن، ماها باید این خبرها رو به هم دیگه برسیم که مثل شبنامه‌هایی که توی دانشگاه پخش میشه همون راه ادامه بدیم و خبرها رو خودمون به خودمون اطلاع بدیم. چرا این کارو نباید بکنیم؟
نظر آقای امره رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدیم. آقای امره، صحبت از اطلاع رسانی توسط خود مردم کردن که در جریان ماه‌های گذشته به نوعی شاهد این نوع اطلاع رسانی بودیم، با استفاده از تکنولوژی‌های تازه، با استفاده از اینترنت، تلفن‌های موبایل که تصاویری رو برداشتن و بر روی شبکه اینترنت قرار دادند تا جهانیان مطلع شدن از آن چه که در داخل ایران میگذره. پس الان در حال حاضر برای دست یافتن به رسانه‌های آزاد در ایران چه کار میشود کرد؟ شما راه حلی رو میبینید؟
من راه حل اینه که من فقط به رژیم جمهوری اسلامی ایران، به جز این هیچ راه دیگه ای نیست، چون که میدونید که رژیم جمهوری اسلامی ایران با هر صدای مخالفه، با هر صدای آزادی خواهی مخالفه، هر قلمی رو در گلو فرو میکنه و خفه میکنه، هر قلمی رو میشکنه. به جز این من راه دیگه نمیدونم.
آقای سیامک، شما راه حلی برای ایجاد رسانه‌های آزاد در ایران میتونید ارائه بدید؟
متاسفانه در ایران به هیچ عنوان راه حلی وجود نداره. دولت به محض اینکه بفهمه که یه همچین فعالیت خصوصی داره میشه در جا سرکوبش میکنه. پس به هیچ عنوان هیچ امیدی در این کشور ایران وجود نداره مگر که دست خارجی بیاد و با اطلاع رسانی.
سپاسگزارم. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم، با تشکر از آقای امره، سیامک و مسیح که در این بحث آزاد شرکت کردند. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث آزاد رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. من ژان خاکزاد تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. حتما شیما، تو و فرزاد پیش از خداحافظی شماره تلفن‌های تماس رو هم اعلام خواهید.
بله حتما جان عزیز. دوستان، شماره تماس رو همون جوری که قول داده بودیم آروم و شمرده یک بار دیگه اعلام می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 20420221141113 و همچنین شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که مستقیما شما رو به تلفن پراگ وصل می‌کنه 201-202-82-87-220
و شماره پیامگیر ما هست 20-420-603-87-41-50 و دوستان فراموش نکنید که info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید.
من شیما از همه شما خداحافظی میکنم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بیخبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، سال 88 سالی سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود و سال 89 سال وفور نعمت خواهد بود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، می‌توانید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
برای اینکه صدای شما به صدای فردا تبدیل بشه، تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220 و پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-22-11-24-113 پیامگیر هم داریم دوستان. 00420-603-87-41-50. و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد و یادآوری می کنم که محمد رضا کاظمی با تازه ترین خبرها رأس ساعت 20 با شما خواهد بود. خدا نگهدار.